أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آنی که گفته شد معاتات مفید ملکیت است و ادله‌ای هم برای او اقامه شد و از عبارت مقدس اردبیلی هم بر اومد که تا 14 تا دلیل براش اقامه کرده بود و گفتیم غیر واحدی از اون ادله تمامه و حق اینه مفید ملکیت است. ادله قائلین به عدم افاده ملکیت را هم دیروز خوندیم و اونا هم گفته شد که تمام نیست. حالا بعد از قول به افاده ملکیت، یقع الکلام در این که ملکیت لازمه میارد یا ملکیت جائزه، یعنی آیا مثل هبه میموند و مثل عاریه که ملکیت جائزه باشد، طرفین هر وقت بخوان بتونن فسخ کنن، یا نه ملک لازم است و قابل فسخ نیستش. مثل نکاح که میگن عقد لازمه و قابل فسخ نیست الا در یه موارد خاص. حالا لازمه دیگه، حالا فسخ به سبب که منافات نداره. آیا مثل نکاح لازمه یا مثل هبه عقد جائزه؟ خلاصه ملکیت، ملکیت لازمه است که نشه بی جهت به همش زد، یا ملکیت، ملکیت جائزه است و بدون سبب میشه به هم زد. در اینجا هم شیخ قدس سره اختیار فرمودن لزوم را و حق هم همونه که لازم است و به علاوه از اصل به شش وجه استدلال فرمودن که اگر اون وجوه را با اصل در کنار هم قرار بدیم میشه وجوه مستدله بر لزوم معاتات سبعه، و اگر نه ادلهشو بخواید بگید ادلهش چند تاست؟ سته. تو سوال امتحانی گیر نکنید. اگر ادله لزوم معاتات رو بخواید بگید شیخ چند تا میدوند، باید بگید شش تا میدوند. و اگر وجوهی رو که شیخ برای لزوم ذکر کرده سوال کردن، باید بگید که هفت. این از سوالاییست که سابقه تو تصدیق مدرسی که طلبا میرفتن تهران ازشون میپرسیدن، من از اون وقت یادمه. به هر حال اما اصل بیانش اینه که قبل از آنی که احد طرفین فسخ کنه، مبی ملک آقای مشتریه و ثمن ملک آقای بایه. استصحاب بقای ملک میگه دنو به ملکیتشون باقیه، بایه ولو میگه من فسخ کردم، من به هم زدم، شک میکنیم این فسخش مؤثره یا مؤثر نی، یعنی ملک عوض شده، ملکیت مشتری از مبی سلب شده یا نه. استصحاب بقای ملکیت، استصحاب بقای ملکیت سابقه در سمن نسبت به بایع، در مسمن نسبت به مشتری. بین استصحاب اشکال شده که این استصحاب کلی قسم دومه، برای اینکه اگر این عقد عقد جائز بود که با فسق قطعا از بین رفته، این ملک ملک جائز بود با فسخ قطعا از بین رفته، و اگر ملک ملک لازمه قطعا باقیه، میشه کلی قسم دوم. استصحاب ملک میشه استصحاب کلی قسم دوم، برای اینکه یک کلی موجود شده در ضمن فردی که نمیدانیم اون فرد مردد است بین مقطوع البقاء و مقتوع الارتفاع. این میشه کلی قسم دوم. سه قسم برای کلی تصویر کردن. شیخ در اولین تنبیه از تنبیهات رسائل که راجع به متیقنه اونجا بیان فرموده گاهی شک در بقای متیقن است، در بقای کلیه متیقن کلیه، از باب شک در بقای همون فردی که کلی درش محقق شده بود. شک در بقای کلی از نظر شک در بقای فرد معین و ارتفاع فرد معین. انسانی در ضمن زید در بیت موجود بود، شک میکنم اون انسان الان باقیه یا نه، چون شک دارم زید باقیه یا زید باقی نیست. شک در کلی ناشی از شک در بقای فرد معین، اینو میگم کلی قسم اول. کلی قسم دوم اینه که شک در بقای کلی ناشی از این شک تردد فرد است بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقا. مثل حیوانی که در بیت بوده، شک میکنم حیوان باقیه یا باقی نیست، از باب اینکه نمیدانم فیل بوده تا مقطوع البقا باشد و یا پشه بوده تا مقطوع الارتفاع باشد. اینو میگن کلی قسم دوم. مثالش اینجوریه، مثال مورد ابتلا و فقهیش این که یک کسی مردد است، رطوبتی از او سر زده، مردد است بین کونی بولن او کونی چی منیا، بعد یه وضو میگیرد، وقتی وضو گرفت شک دارد که اون کلی باقیه یا باقی نیست، چون اگر بول بوده قطعا از بین رفته با وضو، و اگر جنابت بوده اون حدث به وسیله جنابت محقق شده هنوز باقیه. پس شک در بقای کلی ناشی از شک از تردد فرد بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع. حالا یه چیزی که من امروز نگاه کردم برای شما هم بگم، بعد حالا تو سوال ها اگه رفتید، حالا دیگه شما الحمدلله که از امتحان ها گذشتید، انشالله امتحان نوبتتون نشد و پیش نیاد براتون، اما حالا اون وقت از ممتحن شما سوال کنید، و اون این است که این اولین کسی که این مثال را زده کیه؟ مثال کلی قسم دوم به شک در حیوان مرددن بین بق و فیل، که گاهی میخوان بعضی ها اصول را لبخندی بهش بزنن، میگن آقایون نشستن بحث میکنن که حیوانی در بیت بوده مرددن بین بق و فیل، آخه بق و فیل میمیشه شک کرد که فیل بوده یا یه پشه ریز کوچولو؟ خب میگن اینا نشستن اینا را بحث میکنن. اولین کسی که این مثال را زده کیه؟ شیخ بود که سوال نمی کردن، که شیخ بارا عرض کرده به مطلب روشنی رن، بله قبل از شیخ، خود شیخ نقل میکنه، میرزای قمی. شیخ مثال را از میرزای قمی، محقق قمی قدس سر نقل میکنه. بنابراین میشه کلیه قسم دوم. کلیه قسم سوم شک در بقای کلی ناشیان از این که در کنار فرد مرتفع از اول یه فرد دیگری موجود بوده که کلی با او موجود باشد یا نه. این یه قسمش. یه قسم دیگه از قسم سوم این که شک در بقای کلی ناشی از این است که هنگام زوال فرد اول فرد دیگری جایگزین شده یا جایگزین نشده. این مرجع که مرده یه مرجع دیگه جاش گرفته شهریه را بدهد، یا مرجع دیگه جاش را نگرفته است، استصحاب المرجعیه یا استصحاب الشهریه. اینه میشه کلی قسم دوم سوم. پس بنابراین در باب شک در کلی سه قسم گفته شده. کلی قسم اول دم بدید، کلی قسم اول ناشی از شک در بقا و ارتفاع فرد معین، که اینجا بلا اشکال و بلا کلام هم کلیش استصحاب دارد هم فردش. کلی قسم دوم شک در بقای کلی از راه شک در این که فرد محقق کلی و فردی که کلی با او به وجود آمده مردد است بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقا. کلی قسم سوم شک در بقای کلی ناشی از اینه که یه فرد از بین رفته، منتها شک داریم هنگام زوال اون فرد یه فرد دیگری در کنارش بوده تا به وسیله او تا حالا کش پیدا کرده باشد باقی مونده باشه یا نه، یا شک میکنیم هنگام مقارنن با زوالش، یکی شک در مقارنن با وجود اون فرد اول، یکی شک مقارنن با زوال فرد اول. این هم میشه کلی قسم دوم. سوم که هر دوشون مشترکن، کلی در ضمن فردی بوده، اون فرد از بین رفته. پس چرا شک میکنی کلی باقیه یا نه؟ چون شک دارم که در کنار اون فرد فرد دیگری هم بود یا خودش تنها بود. زید و عمر بودن از اول که زید از بین رفت، عمر مونده و کلی در ضمن عمر مونده، این یه قسمش. یا میدانم زید از بین رفت، عمر مون وقت نبوده، من تا هنگام از بین رفتنش نمیدونم عمر جانشین اون شد، کلی را نگه داره، این خیمه کلی را نگه دارد، یا جانشینش نشد. اینم دو قسم از کلی قسم سوم. یه قسم دیگه هم حالا بهش گفتن ارتباط، نمیخوام دیگه وارد بشم. یه قسم سوم اینه که شک داریم کلی در صنفی از او از بین رفت، در صنف دیگرش وجود دارد یا وجود ندارد. احمرار در درجه 100 از بین رفته، نمیدونیم درجه 50ش باقیه یا 50ش باقی نیست، اون یه قسم دیگرش. خب این یه بحث متفرقه عرض کردم. حالا مستشکل اشکالش اینه، میگه استصحاب بقای ملکیت در اینجا از کلی قسم دومه، چون اگر این ملک ملک متزلزل بود با فسخ از بین رفت قطعا، اگر ملک ملک لازم بود با فسخ از بین نرفته قطعا، و استصحاب کلی قسم دوم درست نیست. جواب از این اشکال، حق در جواب از این اشکال اینه که بله، استصحاب فرد درست نیست، برای اینکه یک فرد مقطوع الارتفاعه، یک فرد هم مشکوک الحدوثه، پس ارکان استصحاب را نداره. ارکان استصحاب اینه که متیقن سابق و مشکوک لاحق، یقین سابق شک لاحق، مشکوک لاحق شک مسامحه داره، متیقن سابق و مشکوک لاحق. تو امتحان اگه از بپرسن رفوزه میشه. متیقن سابق و مشکوک لاحق، و اینجا نسبت به مقطوع الارتفاع شک لاحقی یا مشکوکی وجود نداره، نسبت به متیقن البقا شک در حدوث متیقنی وجود نداره. پس یکی یقین به ارتفاع است، یکی شک در حدوث. بنابراین ارکان استصحاب نسبت به فرد تمام نی، ولی نسبت به کلی تمامه. ما کلی رو استصحاب میکنیم، کلی حیوان، کلی حدث، کلی ملک را ما استصحاب میکنیم، و استصحاب کلی مانعی ندارد. از این حیث پس نمیشه اشکال کرد، در جای خودش گفته شده استصحاب کلی قسم دوم درسته. لکن اینجا یک شبهه‌ای وجود دارد، و اون شبهه اینه که شما که ملک مشترک را استصحاب میکنید، مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع از یه حکم شرعی. ملک جامع حکم شرعی نی. شارع دو قسم ملکیت جعل کرده، یکی متزلزل یکی لازم. جامع بین اونها را شارع جعل نکرده، عقلا هم اعتبار نکردن. پس ملک جامع مجعول شرعی که نی، اعتبار شرعی که نداره، حکم شرعی هم برش بار نمی شود، بر اینکه آثار بار نشده بر یک ملک جامع، آثار بار شده بر همین ملکیت های خارجیه که اینا یا متزلزلن و یا لازم. بنابراین اشکال بین استصحاب به این که کلی قسم دومه وارد می، قد حق قفل اصول که استصحاب کلی قسم دوم جریان دارد ولو استصحاب فرد جریان ندارد. بله یک اشکال دیگری اینجا هست، و اون که مستصحب شما نه حکم شرعیه نه موضوع از حکم شرعی. جواب از این اشکال اینه که ما اصل مبنا را قبول نداریم. قبول نداریم که ملکیت دو قسمه و اینجا از اقسام کلی قسم دومه. ملکیت یک قسم و یک حقیقت بیشتر نیست. تزلزل و لزوم از احکام شرعیه و عقلاییه اونه. ملکیت یک حقیقت است، یک اضافه است بین مالک و مملوک. منتها این ملکیت بعضی وقتا حکمش لزومه، بعضی وقتا حکمش جوازه. مثل غسل، غسل یک حقیقت است، منتها این یک حقیقت قد یکون واجبا بالنذر علی المعروف و قد یکون مستحب. استحباب و وجوب دو حکم شرعی روی غسلن، نه اینکه غسل حقیقتش مختلفه. ملکیت دو قسم نی، ملکیت یک قسم است، کما یذر از مراجعه به وجدان عقلایی و بناء عقلا. لزوم و جواز دو حکم شرعی هستن. وقتی دو حکم شرعی شدن استصحابش مانعی نداره، کلی قسم دوم نیستش. ما ملک را استصحاب میکنیم، کلی ملک را استصحاب میکنیم و برش بار میشه و جواز، لزوم و جواز وقتی ملک را آوردیم تا الان برش بار میکنیم چی را؟ لزوم را، استصحاب لزوم. دو قسم نیست تا شما بگید که نه خیر استصحابش اشکال دارد. اینا از احکام شرعیه ملکن، استصحابش مانعی ندارد. حالا شیخ قدس سره الشریف از این اشکال چندین جواب داده. من عبارت مکاسب را بخونم تا ببینیم جوابهای شیخ چقدرش تمامه و چقدرش به نظر ما ممکنه که ما نفهمیم حرف ایشون را. میفرماد که فالقول الثانی لا یخلو عن قوه، بعد از آنی که ادله را نقل میکنه، و علیه فهله لازمتون ابتداء مطلقا کما حکی عن ظاهر المفید رحمه الله، او به شرط کون دال علی ترازی لفظن کما حکی عن بعض معاصر شهید ثانی و قواه جماعت من متأخر المحدثین، که ظاهرا فیض کاشانی باشد. او هو غیر لازمتن، او هی غیر لازمتن مطلقا، چه لفظ داشته باشد چه لفظ نداشته باشد. فیجوز لکل منهما الرجوع فی ماله کما علیه اکثر القائلین، یا فی ماله بخونیم کدومش بهتره بخونیم. فیجوز لکل منهما الرجوع فی ماله بهتره، یعنی بایع بره سراغ چی؟ مبی، مشتری بیاد سراغ بایع. مالک الان مالش که نی. فیجوز لکل منهما الرجوع فی ماله، یعنی فی ماله سابقا، کما علیه اکثر القائلین بالملک بل کلهم عدا من عرف. این سه تا قولیشون نقل کرده. لیکن یه شبه اینجا هست که اگر کسی بخواد حاشیه بزنه به حرفای شیخ، اینه که این مسئله تفصیل، تفصیل در مسئله نی. اگر دال بر ترازی لفظ شد از معاتات چه می شود؟ خارج می شود. ما بحثمون در اون معامله است که انشاءش به لفظ باشه. این دو قول بیشتر، بالفعل باشه، دو قول بیشتر نداره، یکی لزوم یکی جواز. این که ما بیاییم بگیم نه، اگر به لفظ معاتات به لفظ لازم، معاتات بالفعل غیر لازم، این تفصیل در مسئله نیست. ذم غیر مسئله در مسئله است، غیر موضوع مسئله در مسئله است. حالا به هر حال ایشون میفرماد وجوه اوفقها بالقواعد هو الاول، که لازمه بناءً على إصالة اللزوم في الملك للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي. مالك قبلي وقتی رجوع کرد شک میکنیم که برگشته یا برنگشته. استصحاب میگه هنوز مبی به ملک مالک دوم باقیه، مالک بعدی. و دعوا، این رفت سراغ اشکال استصحاب کلی. و دعوا ان ثابته هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر و المفروض و انتفاع الفرد الاول بعد الرجوع و الفرد بعد الرجوع و الفرد الثانی کان مشکوک و لحدوث من اول الامر حالا ینفع الاستصحاب، برای اینکه ارکان استصحاب نسبت به فرد تمام نیست، یکی مشکوک و لحدوث است، یکی متیقن الارتفاع. بل ربما یزاد و استصحاب و بقاء علقة المالک الاول، اصلا ما شک میکنیم که به ملکش باقیه یا به ملکش باقی نی، میریم سراغ اون قبل از اینکه این بیع انجام بگیرد، میگیم مبی ملک آقای بایع بود، الان هم به ملکش چی؟ باقیه. گفت خودت آب بخور، بچه‌ت هم آب بخوره، اگه اون تعزیه گردون چیزی گفت چنین و چنانش میکنم. حالا اینجا هم همینجور، بل ربما یزاد و اون استصحاب بقای علقه مالک اول، اصلا میریم سراغ همون. این دعوا مدفوعتون مضافن الى امکان دعوا کفایت تحقق قدر المشترک فی الاستصحاب. ما فرد استصحاب نمی کنیم، چی استصحاب می کنیم؟ قدر مشترک و کلی را. فتأمل، تأمل ظاهرن اشاره به اینه که اینجا ملک جامع بین متزلزل و مستقر نه حکم شرعیه و نه موضوع زی حکم شرعی. حکم شرعی که نی، چون شارعه ملک جامع جعل نکرده. موضوع زی حکم شرعی هم نیست، چون احکام مال این ملک های خارجیه، نه مال جامع بین اون دو. بعضی آمدن مثل مرحوم سید گفتن این فتعمل اشاره به اینه که این استصحاب قدر مشترک محکوم اصل سببیه و اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. ما که شک میکنیم کلی باقیه یا باقی نیست، از این جهته که نمیدونیم اون فرد مقطوع البقا موجود بوده یا موجود نبوده، فیل بوده یا نبوده. استصحاب عدم فیل میکنیم، لازمه استصحاب عدم مقطوع البقا اینه که کلی وجود اون یکیشه که یقین دارم وجود ندارد، این یکیشم به وسیله استصحاب عدمش میگیم نیست، وقتی نبود کلی هم وجود، چون کلی موجودون به وجود افراده، این کلی در ضمن فرد مقطوع الارتفاع فرض اینه که نمیتونه باشد، چون اون فرد مرتفع شده. در ضمن این یکی هم استصحاب میکنیم عدمش را، وقتی استصحاب کردیم عدم را، اون وقت نتیجهش میشه کلی وجود نداره. گفتن این فتعمل اشاره به این حرفه، درسته؟ اشاره فتعمل درسته یا نه؟ حرف درسته یا نه؟ دو تا شبهه بشه. کی بود گفت درسته؟ درست ابن ابی منصور رو نمیگیم، اون که از روات ها، ایشون چون ترکه خیال کرد من درست ابن ابی منصور رو میگم. اونم گفت که اونم ترک بود که گفت آب بخور و هرچی شد من کنینی چند. بفرمایید. چرا درست نیم؟ به حق حرفای تازه اینجا، ولی این حرفا رو همه زدن. میگم خب میگم کلی در ضمن، مگه کلی نمیخوای استصحاب کنی؟ کلی میخوای استصحاب، این بار اوله. چی گفت؟ علماس کلی همه این نمیخوای استصحاب کنی، این کلی رو که میخوای استصحاب کنی در ضمن اون فرد مقطوع الارتفاع که علماس، در ضمن این فرد مشکوک البقائم که با استصحاب علماس، این فرد مشکوک با استصحاب نیستش، اونم که با یقین نیستش، خب کلی چجور میخواد باشد؟ استصحاب عدم فرد مقطوع البقا، اون فرد مقطوع الارتفاع که یقین داریم از بین رفته، پس کلی در ضمن او که قطعا وجود نداره. در ضمن این یکی هم استصحاب عدم داره، نتیجهش اینه کلی در ضمن اینم وجود نداره. آقا که مقتول ارتفاع اثر ندارد، اثر ندارد، میگم اثر ندارد. خیال کنه استثاب کشیدنه. یاش محمود بودن اون اصلی شناخت شد، میگو خونه آقا نجفی عصبانی بود، گاهی فشار اقتصادی بهش میومد، میگو خونه آقا نجفی همش نشستن استثاب میکشد، این مخالش استثاب کشیدم. استثاب ترتیب اثره، وقتی اثر نباشه استثاب معنا نداره. درست گفتن جوابشم اینه. دو تا شبهه به این حرف هست. یکی این که اولا این که شما تأمل را اشاره به این حرف میدونید، این اشاره است به بحث اصولی و ما حالا علا تمامیت مبنای اصولی صحبت میکنیم. فتأمل شیخ نمیتونه به مبنا اصولی شریک با به بحث اصولی برگردد. شبهه دوم اینه که این استصحاب مثبته. استصحاب عدم فرد مقطوع البقا نتیجهش اینه کلی وجود ندارد. عدم کلی به عدم فرد به حکم کیه؟ عقله. پس این فتعمل هم در وجهش اشکال است، برای اینکه این برده بحث رو در یک بحث اصولی و ظاهر شیخ اینه که میخواد یه چیز خاصه به مسئله فقهی بگد، نه بحث اصولی. بحث اصولی که در اصول باید بحث بشود. شبهه دوم این که تازه این استصحاب در جای خودش درست نی، برای اینکه این استصحاب اصل مثبته، چون عدم الکلی به عدم الفرد من الاحکام العقلیه، اون مفهوم میشه مثبت، اصلش میشه کی؟ مثبت. وجه همونه که بنده عرض کردم که یه بحث فقهی باشد، که فتعمل اینجا استصحاب کلی فایده ندارد. چرا فایده ندارد؟ چون نه حکم شرعیه. نه بله، شما میتونید بعضی از جاهای دیگه استصحاب کلی کنید، اما اینجا فایده ای ندارد. این میشه یه بحث مختص به اینجا و فقهی. خب فتأمل حالا به ان انقصاء، بله، و دع امکان دعوا کفایت قد فتأمل، بله، مدفوعتون مضافن الائین به ان انقسام الملک الالمتزلزل والمستقر لیس به اعتبار اختلاف فی حقیقته و انما هو به اعتبار حکم الشارع علیه فی بعض المقامات به زوال به رجوع المالک الاصلی. این از اونجا ناشی شده، شارع حکم کرده، بعضیش میشه به هم زد مثل عاریه، بعضی ها رو گفته نمیشه به هم زد. این از احکامشه، مثل عرض کردم غسل قد یکون واجبن اذا کان غسلا للمیت و قد یکون و مستحبن اذا کان غسل الجمعه. استحباب و وجوب دو حکمن روی غسل، ولی غسل چند تا حقیقت نمیشد که بگیم غسل میت یک حقیقت است و غسل جمعه یک حقیقت دیگری هست. و منشه این اختلاف، اختلاف حقیقت سبب مملک است. اگر سبب عبه باشد جواز میاره، اگر سبب چیز دیگه باشه لزوم میاره، نه اختلاف حقیقت ملک. فجواز الرجوع و عدمه، فجواز الرجوع و عدمه، درسته؟ پس جواز رجوع نه عدمه، جواز رجوع و عدم جواز رجوع. اینکه نمیتونه به رجوع، ببینید اینکه به جواز الرجوع و عدم جواز رجوع و عدم که چی؟ ظاهرا نمیخونه، من خیلی ادبیاتم خوب نی، اما نمیخونه. چی بود اسمشون؟ شیخ وجه تزمیه میگو آقا دانشمند؟ عاشق رضا بود؟ عاشق رضا. حالا اینجا هم بله، جواز رجوع و عدمش اینا از احکام شرعیان لسبب من الخصوصیات عبارت لا من الخصوصیات المأخوذه فی المسبب، در حقیقت مسبب اثری ندارد. این یه جواب. علاوه حالا اگرم شک کردیم که این لزوم از احکام یا از حقیقت، باز میشه استصحاب کرد، این میشه جواب سوم. و یدل علیه ما انه یکفی فی الاستصحاب الشک فی ان اللزوم من خصوصیات الملک او من لوازم سبب المملک و ما ان المحسوس بالوجدان ان انشاء الملک فی الهبت اللازمه و غیرها علی نهج واحد. تازه همین شکم بکنیم برای استصحاب کافیه، مضاف به اینکه ما میدونیم این از آثار سببه و تغییری در مسبب به وجود نمیاره. ان اللزوم و الجواد و معنی المحسوس اینجوریه ان اللزوم و الجواد باز برای اینکه میخواد از مربوطه به اسبابه لو کانا من خصوصیات الملک اگه میخوای بگی از خصوصیات ملک ملک دو قسمه فاما ان یکون تخصیص و قدر المشترک به احد الخصوصیتین به جعل المالک او به حکم شار یا میگی مالک این کار را میکنه فان کان الاول که میگی به جعل مالک کان لازم و تفصیل بین اقسام تملیک مختلفه و حسب قصد رجوع و قصد عدم شاغل بی میکنه قصد میکنه رجوع را باید بگی میشه چی؟ جائز قصد نمی کند باید بگی نه جائز نه لازم قصد میکنه لزوم را باید بگی چی؟ لازم اگه تابع قصد اونه پس هر جوری که او چرخون همون درسته رشته ای برگردن افکنده دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوس اگه بناس قصد مالک مؤثره نتیجهش اینجوری میشه و هو بدیهی البطلان و کما ترا این که خیلی روشن بطلانه از لا تأثیر لقصد مالک در رجوع و عدمش قصد بایه مهمه حالا اگه در بی قصد جواز کرد و این که بدیهی البطلانه آقا سید امرو حرفا تازه میزنی میگم بی ارام بی میکنه اگر قصد جواز کرد میشه جائز این که بدیهی البطلانه در فقه اگر در اجاره قصد جواز کرد میگم بدیهی البطلانه نمیتونیم بگیم تابع قصد اونه من نمیگم نمیشه بده حیوانات چجور جایزه؟ گوسفندا بی نکاح با هم دیگه جمع میشن چه ربطی به آدم داره؟ گوسفندا چه ربطی به آدم داره؟ آقای بزرگوار اون خیارات است آقای بزرگوار بیع عقد جائز اونیه که بدون علت فسخ بتونه به هم بزنه عقد لازمونه که بدون علت فسخ نمیتونه به هم بزنه توجه به آقا سید جون من بعد خدمتتونم من حالا دارم حرف شیخ ها میخونم جهان هیچیه ای هیچ خدا رحمت کنه آجلو میخون به عطابک گفتن ای هیچ به هیچ مپیچ برای هیچ بر هیچ من بیش اصلا عالم همش هیچه دیگه خب اجازه بفرمایید یک کلمه از مادر عروس بشو شیخ میخواد بگه چی؟ شیخ میفرماد آقای بزرگوار شما که عند المکاسب نیستی اما عند المکاسبم قصد قربت؟ قصد قربت ربطی نداره به مسئله قصد و غربت ربطی نداره بود آقای ملا اصلا نیستی مکاسب رو نگاه کن بعد خدمت شما هستم اجازه بفرمایید که رد بشید اجازه بفرمایید که رد بشید اجازه بفرمایید که رد بشید توجه بفرمایید و امکان ثانی اگر لزوم و جواز را از باب حکم شارع میدونید اون وقت لزم امضاء الشارع العقد علا غیر ما قصده المنشی این آدم نه جواز قصد کرده نه لزوم شارع برخلاف قصد او میاد یه جا لزوم رو حکم میکند یه جا چی؟ جواز رو اون خلاف العقود تابعتون لل قصوده و هو باطلون فی العقود لما تقدم ان العقود المصححه عند الشارع تتبع القصود و این امگن القول به تقلبه هنا در مسئله معاطات بناهن علا ما ذکرنا سابقاً انتصارا للقائل بعدم الملك من منع وجوب امضاء فعليه بر طبق قصد متعاطی در باب فعلی مانعی ندارد عقد فعلی با قصد با هم دیگه چی نخونن اما در عقود لفظیه قطعا العقود تابعتون لل قصود میگه ولی ما اونجا را رد کردیم اما لفظیشو قبول کردیم لکن الکلام فی قاعده اللزوم فی الملك تشمل العقود ایزن اصل در ملک لزومه این عقود لفظیه را هم میگیرد و بالجمله لا فلا اشکال فی اصالت اللزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا این یک و کذا لو شک فی شبهه حکمیه حالا شبهه موضوعیه لو شک فی ان الواقع فی الخارج هو العقد اللازم او الجائز ك کس صلح من دون عوض و الهبه. صلح من دون عوض هم لازمه ولی هبه عقد چیه؟ جائزه. شک کردیم که کدومش، یکی میگه صلح بوده یکی میگه هبه بوده. نعم لو تداعیا احتمل التحالف فی الجمله، اگر حرف همدیگه رو رد میکنن. این کلام شیخ نسبت به اصل. حالا در اینجا شبهاتی به حرف شیخ وارد شده، نگاه کنیم ببینیم شبهات وارده یا نه. یک، مرحوم فقیه یزدی یه راه دیگه انتخاب کرده، خدا رحمتش کنه، یا آقایم بود میومد اصفهان. البته میخوام به فقیه یزدی خدا نخواسته اصای ادب کرده باشم، فقیه یزدی بسیار بزرگوار بود، ولی آقا بود میومد اصفهان، شانس آخوندی نداشت. سرش هم بارها گفتم استادشون یه جور خاص بود، نتونست آخوندیشون نگره. اون وقت این اصفهان که میومد تابستونا جای نداشت بره، میومد اصفهان، اصفهان یه دی تحویلش میده. اون وقت میگفتن شما قائل به اصالت الوجود یا اصالت الماهیه؟ میگفت من هر دو، هم اصالت الوجود هم اصالت الماهیه، هر دو را قبول داشت، اصالت الوجود اصالت الماهیه را هر دو میگفت. حالا در اینجا مرحوم سید فقیه یزدی راه دیگه رفته، گفته فرد مردد استصحاب میکنیم، نه کلی که بگی کلی درست نیست، نه فرد، فرد معین که بگی ارکان استصحاب درش تمام نیست. چی استصحاب میکنیم؟ فرد مردد. خب فرد مردد استصحاب میکنیم و اشکالی هم نداره. همون حرفا مطالعه کنید، هم شبهاتی رو که به حرف ایشون شده هم حرفای امام، تا ببینیم به کجا میرسیم. ان شاء الله.